بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب مثل جلسات قبل اول جزوه میگیم، رفقا می نویسند، بعد مفصل توضیح میدیم، بعدش هم میریم سراغ سوالات. رفقا باید بنویسند مرحله دوم رجوع به آیات الاحکام، توضیح مسئله ای که مجتهد در صدد استنباط حکم آن است، سه صورت دارد. صورت اول، گاهی حکم مسئله منحصراً در آیات بیان شده است. خب یه پرانتز باید باز بکنید. برای رسیدن به این صورت تفحص واجب است و از بین اقوال مذکوره در تفحص اطمینان به نبودن حکم مسئله در سایر ادله کافی است. بنابراین علم وجدانی به نبودن حکم مسئله در سایر ادله لازم نیست، چنان که ظن به نبودن حکم مسئله در سایر ادله کافی نیست. پرانتز بسته. زن احتمال قوی، پرانتز بسته. در این صورت باید مباحث علوم مختلفه خصوصا علم اصول فقه در آیه تزریق، این کلمه تزریق اگر براتون جالب نیست میتونید عوضش بکنید، ولی صبح دیدن این کلمه خیلی بارش قشنگه، شما باید مباحث علوم مختلفه را تزریق بکنید توی آیه. تزریق و حکم، استنباط شود. خب مثال اول، من صبح فرصت نداشتم، اگه فرصت داشتم از اول کتاب طهارت تا دیات حداقل برای هر کتابی یه مثال می‌زدیم عالی بود، ولی فرصت نداشتم. صبح دیگه همین ساعت 6:30 و 7 و اینا شروع کردم به جزوه نوشتن، یه 6-7 مثال تو ذهنم بود نوشتم، ولی شما منظمش میتونید بکنید بعدن. مثال اول، مثال اول اقیم الصلاة. خب پرانتز باز، مجتهد بعد از اثبات ظهور صيغه امر در وجوب، صيغه امر بعد از اثبات ظهور صيغه امر در وجوب و بعد از اثبات حجیت ظهور قرآن و بعد از موضوع شناسی نسبت به حکم صلات، فتوا به وجوب صلات می‌دهد. پرانتز بس. مثال دوم، لا یغتب بعضکم بعضن، پرانتز باز، مجتهد بعد از اثبات ظهور صیغه نهی در حرمت و بعد از اثبات حجیت ظهور قرآن و بعد از موضوع شناسی نسبت به کلمه غیبت، غیبت البته غیبت به کسر غین، کلمه غیبت، فتوا به حرمت غیبت میدهد. پرانتز بست. مثال سوم، فتیممو سعیدن صاد طیبن، پرانتز باز، مجتهد بعد از اثبات ظهور صیغه امر در وجوب و بعد از اثبات حجیت ظهور قرآن و بعد از موضوع شناسی نسبت به کلمه سعید فتوا به وجوب تیمم بر سعید میدهد. پرانتز بسته. مثال چهارم، حرم الربا، پرانتز باز، مجتهد بعد از اثبات نصوصیت حرمه در حرمت و بعد از، ملاحظه میکنید چقدر اصول نیازه؟ اگر اصول نباشه اصلا نمیشه، اصلا نمیشه استنباط کرد. نصوصیت حرمه در حرمت و بعد از اثبات اطلاق شمولی، اطلاق شمولی، الاطلاق علی ثلاثه اقسام، اطلاق شمولی کلمه الربا و بعد از موضوع شناسی نسبت به کلمه الربا فتوا به حرمت مطلق ربا میدهد. پرانتز بسته. این مثالی که عرض میکنیم بعضی از مثالها فرضیه، مثلا درباره حرمت ربا ما روایت داریم لا ربا بین الوالد والولد، که این لا ربا بین الوالد والولد حاکم بر حرم الربا هست، حکومت به نحو تزییق. بعضی از مثال فرضیه. پرانتز بسته. مثال پنجم، فاعتزل النساء فی المحیض، پرانتز باز، مجتهد بعد از اثبات ظهور صیغه امر در وجوب و بعد از اثبات حجیت ظهور قرآن و بعد از موضوع شناسی نسبت به نساء و محیض فتوا به وجوب اعتزال از نساء میدهد. پرانتز بست. مثال ششم، ولا تنکه المشرکات، پرانتز باز، مجتهد بعد از اثبات ظهور صیغه نهی در حرمت و بعد از اثبات حجیت ظهور قرآن و بعد از اثبات عمومیت جمع محلا به ال و بعد از موضوع شناسی نسبت به نکاح و مشرک فتوا به حرمت نکاح با مشرکات به نحو مطلق می دهد پرانتز بسته. فکر میکنم دیگه نرسم. خب این درس مهندسی استنباط هم روز به روز لذیذتر میشه و هم به پایان خودش نزدیک میشه. خب حالا بحث امروز رو توضیح بدیم. اگر رفقا یادتون باشه گفتیم مجتهد زمانی که میخواد حکم شرعی را استنباط بکنه یه مراحلی رو باید طی بکنه. مرحله اول موضوع شناسی بود. مجتهد باید موضوع شناسی بکنه. از این مرحله به لطف خدا گذشتیم. ما موضوع را سنو کردیم. موضوع داخلی لفظی، موضوع داخلی لبی و موضوع خارجی. درباره اینا بحث کردیم. این مرحله اول. اما مرحله دوم مجتهد باید رجوع کنه به آیات الاحکام. باید بره سراغ آیات قرآن که درباره احکامه. پس مرحله دوم اسمش شد رجوع به آیات الاحکام. خب اینو توضیح میدیم. رفقا متوجه باشن این مسئله ای که مجتهد میخواد حکمشو استنباط بکنه سه صورت داره. الان مجتهد میخواد یه حکم یه مسئله را استنباط بکنه. این مسئله ای که میگم کنار طبیبم نمیشه سرفه کرد. مجتهد زمانی که میخواد حکم یک مسئله ای را استنباط بکنه، این مسئله ای که بنا هست حکمش را استنباط بکنه سه صورت داره. یک، گاهی حکم این مسئله فقط در قرآن، این صورت هست. گاهی حکم این مسئله فقط در غیر قرآنه، یعنی ادله دیگه. سه، گاهی حکم این مسئله هم در قرآن هم در سایر ادله. سه صورت شد. بحث ما تو صورت اول. مجتهد این مسئله‌ای که میخواد حکمشو استنباط بکنه، حکم این مسئله فقط در قرآنه. پرانتز باز. همینجا یه سوال مطرح میشه. فقط در قرآن، فقط در غیر قرآن، در هر دو. چون مباحث خیلی منظم شده، خیلی منظم، کلمه اول که بگن شما باید تا ته قضیه برید. صورت اول این مسئله‌ای که مجتهد میخواد حکمشو استنباط بکنه، حکم این مسئله فقط توی قرآنه، توی ادله دیگه نیست. تو پرانتز یه سوال، مجتهد از کجا میفهمه که حکم این مسئله فقط در قرآنه؟ با تفحص باید فحص بکنه، یعنی باید روایات رو جستجو بکنه، اجماعات رو باید ببینه، تو کلمات فقها باید جستجو بکنه، اجماعات رو ببینه، حکم عقل رو بررسی بکنه، شهرت رو ببینه، سیره رو ببینه و قص علی هاذا. حالا مجتهد بعد از تفحص آیا باید علم وجدانی پیدا بکنه که حکم این مسئله فقط در قرآنه؟ نه، چون علم وجدانی ممکن نیست، چون شما هر مقدارم که تفحص بکنی علم 100% برات پیدا نمیشه که حکم این مسئله فقط در قرآنه. بنابراین علم وجدانی لازم نیست. واضح هست، چون شما تمام روایات هم که جستجو بکنی ممکنه بعضی از روایات از دست در رفته باشه. بله، خب ادله موجوده، میتونه قسم ابوالفضل بخوره که ادله موجوده همین هاست؟ میتونی به علم 100% برسی؟ سخته این. اگر ملاک را علم وجدانی بدونیم، شما از اول تا آخر فقط یه مسئله میتونه استنباط بکنی، چون ممکن نیست علم وجدانی. بله، پس علم وجدانی لازم نیست. آیا زن کافیه؟ یعنی مجتهد تو ادله جستجو بکنه، زن پیدا بکنه که حکم این مسئله در سایر ادله نیست، فقط توی قرآنه، زن کافیه؟ نه، زن کافی نیست، چون ما دلیلی بر حجیت زن در اینجا نداریم. بنابراین علم وجدانی لازم نیست، زن کافی نیست، اطمینان کفایت میکنه. اطمینان یعنی علم عرفی. پس اگر شما توی ادله جستجو کردی، یعنی روایات رو جستجو کردی، کلمات فقها را دیدید، حکم عقل را بررسی کردی، سیره و شهرت را بررسی کردی، دیدین نیست، اطمینان پیدا میکنه که حکم این مسئله در سایر ادله نیست، فقط در قرآنه. ملاک زن بالا فرمودی، زن بالا یعنی همون اطمینان. عرف اطمینان را علم میدونه، ولی علم ظهور داره در علم 100%. اینا در جای خودش اثبات شده. درس مهندسی استنباط دیگه نمیاد چیزایی که قبلا بحث شده را بگه. اینا در بحث عام خاص اثبات شده که موقعی که یک عامی میبینید باید تفحص بکنید که آیا مخصصی داره یا نداره. تفحص به چه مقدار؟ سه نظریه در حد اطمینان کفایت. بله، چه اشکالی داره؟ خب مفسره، ولی خیلی چیزه هست که مثلا قرآن گفته، مثلا روایت شاخ و برگش گفته، اصلش نگفته، چه اشکالی داره؟ بفرم. متوجه نیستم شخصی اجماعی یعنیش. بله دیگه، خودش ملاک دیگران نیست. خب این صورت اول. یه چند تا مثال میزنیم. این مثالها مثالهای فرضی ممکنه باشه، مثلا بعضی از مثال واضحه که حکمش در سایر ادله هم آمده. مثال اول، شما تو قرآن میخوانید اقیم الصلاة، الان رجوع کردی به آیه قرآن درباره این مسئله نماز واجب است یا واجب نیست، مراجعه میکنی به آیات قرآن، میرسی به اقیم الصلاة. اگر خواستی فتوا بدی به استناد اقیم الصلاة بر این که نماز واجبه، چند تا کار باید انجام بدی. یک، باید اثبات کنه که اقیم صیغه امر. دو، باید اثبات کنه که صیغه امر ظهور در وجوب داره. سه، باید اثبات کنه که ظهور قرآن حجت. چهار، باید موضوع شناسی بکنه که صلات یعنی چی. این چهار تا نکته که برای مجتهد اثبات شد، فتوا میده که اقامه نماز واجبه. شما مسائل علوم مختلفه را تزریق میکنید تو آیه، تزریق میکنید، یعنی میگید اقیم الصلاة صیغه امره، علم صرف بهت یاد میده، بعد میگی اقیمو صیغه امره، صیغه امر ظهور در وجوب داره، پس اقیمو ظهور در وجوب داره، با علم اصول اثبات میکنه که صیغه هم ظهور در وجوب داره، چون در صیغه امر هشت نظریه است، مشهور میگن ظهور در وجوب داره. باید اثبات کنی که ظهور قرآن حجته. چرا؟ چون بعضی از علما میگن ظهور قرآن حجت نیست، علمای اخباری. و باید موضوع شناسی بکنی که کلمه صلات یعنی چی. بعد از این چهار تا فتوا میده که اقامه صلات واجبه. یک مثال.
مثال منحصر در قرآن؟
نه،
فرضی.
بله، روایت هم هست. مثال دوم، تیمم و سعیدن. خب یک کسی میخواد نماز بخونه، آب نداره. خب حکم این مسئله چیه؟ اینجا باید رجوع کنه به آیات. رجوع به آیه که میکنه، میرسه به آیه تیمم و سعیدن، میخواد حکم مسئله رو به دست بیاره. باید اثبات کنه که تیمم و صیغه امره، یک، با علم صرف اثبات میکنه. باید اثبات کنه که تیمم و ظهور در وجوب داره. حالا نگید حتما باید اثبات کنه که ظهور در وجوب داره. بله، ممکنه نظرش این باشه که مثلا ظهور در چیزی دیگه داره. حالا مثال ما اینه که مجتهد میخواد فتوا به وجوب بده، باید اثبات کنه که تیمم و ظهور در وجوب داره. باید اثبات کنه که ظهور قرآن حجت، و باید موضوع شناسی بکنه هم نسبت به تیمم و هم نسبت به سعید. اصلا سعید یعنی چی؟ تیمم شکل چجوره؟ موضوع شناسی که کرد، فتوا میده که تیمم واجبه. ایدو مثال. مثال سوم، یه نکته‌ای که توجه باید داشته باشید اینه که گاهی مجتهد برای موضوع شناسی نیاز به ادله دیگه پیدا میکنه. برای موضوع شناسی مثلا تیمم، توی آیات قرآن دیگه توضیح داده نشده که تیمم به چه شکلی هست، شما باید بری سراغ روایات. بله، موضوع شناسی، میریم سراغ روایات. مثال سوم، اعتزل و نساء فی المحیض. یه مجتهد میخواد فتوا بده که دوری کردن از زنان در عادت واجبه. یا بفرمایید یه مجتهد دنبال این مسئله است که در عادت حکم چیه، رجوع به آیات قرآن میکنه، میرسه به آیه فاعتزل النساء فی المحیض. باید اثبات کنه که اعتزلو صیغه امره، با علم صرف اثبات میشه. باید اثبات کنه که صیغه امر ظهور در وجوب داره، با علم اصول اثبات میشه. باید اثبات کنه که ظهور قرآن حجت، با علم اصول اثبات میشه. و باید موضوع شناسی بکنه درباره کلمه المحیض. حیض یعنی چی؟ خب اینجا حیض باید برای موضوع شناسی مراجعه به روایات بکنه. مراجعه به روایت که کرد، روایت میاد خون خانم رو دونو میکنه، میگه یه مرد خون از 10 روز تجاوز نکرده، میگه کل این خون حیزه، موضوع شناسی شد. یه مرتبه خون از 10 روز تجاوز میکنه، اینجا زن 3 صورت داره: 1، یه مرتبه زن ذات العادت، 2، زن فاقد العادت و ذات التمیز، 3، زن فاقد العادت و تمیز. اگر زن ذات العادت بود خودش 3 صورت داره: یه مرتبه زن عددیه وقتی است، یه مرتبه زن عددیه است، یه مرتبه زن وقتیه است. اینجا روایت میاد درباره هر 3 تا زن، عددیه وقتیه، عددیه و وقتیه، مشخص میکنه که این مقطع زمانی خون حیزه، موضوع شناسی شد. یه مرتبه زن فاقد العادت و ذات التمییزه، فاقد العادت و ذات التمییز. خب از دوباره خود این بر دو نوع میشه: مبتدعه، مسترده. مبتدعه خودش بر دو نوع میشه: دختر بچه، زنی که عادت مشخص پیدا نکرده. مسترده خودش 3 نوع میشه: ناسیت الوقت، ناسیت العدد، ناسیت هما. خب روایت میاد برای زن فاقد العادت و ذات التمیز با تمامی انواعش مشخص میکنه که این چند روز خون حیزه، مابقی استازه است، موضوع شناسی شد. صورت سوم: یک مرتبه زن فاقد العادت و تمیزه، نه عادت داره نه تمیز، خود این 2 نوعه: مستربه، مبتدعه. اینجا 3 دسته روایت ما داریم: روایات 6 و 6، روایات 7 و 7، روایات 10 و 3 یا 3 و 10. روایت میاد این زنان فاقد العادت و تمیز را کاملا مشخص میکنه که خون در چند روز حیزه، در چند روز استاز است، موضوع شناسی شد. بنابراین در این مثال تعتزل النساء فی المحیض، مجتهد باید اثبات کنه که اعتزلو صیغه امره، باید اثبات کنه که صیغه امر ظهور در وجوب داره، باید اثبات بکنه که ظهور قرآن حجت، و باید موضوع شناسی بکنه که چه خونی محیضه، چه خونی حیضه. موضوع شناسی که کرد، فتوا میده اعتزال از زنان. حتی کلمه نسا یادمون رفت بگیم، کلمه نسا باید موضوع شناسی بشه. اعتزال، حالا ممکنه کسی بگه اون متعلقه، البته متعلق موضوع است در بحث ما، دوری در چه حد، اینا باید موضوع شناسی بشه. موضوع شناسی که کرد، فتوا میده که اعتزال از زن در ایام عادت واجبه. الان این کلمه محیض، حیض، موضوع شناسی با روایات میشه. حالا برای همین موضوع شناسی، من این تقسیمات را سریع گفتم: زن 2 نوعه، خونش از 10 روز تجاوز نکرده، تجاوز کرده 3 نوعه: ذات العادت، فاقد العادت، ذات التمیز، فاقد العادت و تمیز. ذات العادت 3 نوعه: عددیه وقتیه، عددیه وقتیه. فاقد العادت و ذات التمیز 2 نوعه: مبتدعه، مستربه. مبتدعه 2 نوعه: دختر بچه که تازه خون میبینه، 2، خانمی که مکرر اندر مکرر دیده ولی هر دفعه خونش با دفعات قبل فرق میکنه. مستربه 3 نوعه: ناسیت الوقت، ناسیت العدد، ناسیت هما. فاقد العادت و تمیز از دوباره 2 نوعه: مبتدعه، مستربه. مبتدعه از دوباره 2 نوعه، مستربه از دوباره 3 نوعه. خود همین چقدر وقت میخواد تا موضوع شناسی بشه؟ تازه من سریع گفتم، فهرستادیم، 1 دقیقه وقتمو گرفت. مثال 4،
این
انسان باید مجتهد باشه. نگاه ملاک نیست، انسان باید چی باشه؟ مجتهد باشه. لذا شما توی اصول از بین این 8 نظریه که در صیغه امره، باید به اجتهاد برسی که صیغه هم ظهور در وجوب داره یا صیغه اینه ظهور در حرمت داره، بس در مجتهد. مثال چهارم، لا تنکح المشرکات. مجتهد مبتلا شده به یک مسئله که نکاح با مشرکات جایز یا جایز نیست، باید رجوع کنه به آیات قرآنی. میرسه به آیه لا تنکح المشرکات، باید اثبات کنه که لا تنکحو صیغه نهیه، با صرف اثبات بشه. باید اثبات کنه که لا تنکحو که صیغه نهیه، صیغه نهی ظهور در حرمت داره. باید اثبات کنه که ظهور قرآن حجت. باید موضوع شناسی بکنه، نکاح یعنی چی؟ المشرکات یعنی کی؟ مشرک به کی میگن؟ مشرک من انکر از ضروری، مرتد فطری، مرتد ملی، کافر اصلی. باید موضوع شناسی بکنه. موضوع شناسی که کرد، فتوا میده که ازدواج با زنان مشرکه حرامه. یه چیز دیگه هم باید اثبات بکنه، از مشرکات جمع محلای بعل ولامه. باید اثبات کنه که جمع محلای بعل ولام مفید عمومه، تا فتوا بده که نکاح با همه مشرکات حرامه. مثال پنجم، متوجه نیست؟ بله؟ طرز بحث من اینه که مجتهد میخواد فتوا به چی بده؟ به عمومیت. البته مجتهد توی اصول به این رسیده که جمع محلای بعل ولا مفید چیه؟ عمومه، ازا فتوایی به عموم میده. مثال پنجم، بله اینا رو بحث کردیم ما. پنج، حرم الربا، آیا ربا جایز یا حرامه؟ اینجا مجتهد رجوع میکنه به آیات قرآنی، میبینه در آیات آمده حرم الربا. باید اثبات کنه که کلمه حرمه یا ظهور داره در حرمت یا نص در حرمته، که البته اینجا نص. باید اثبات کنه که نصی که در قرآن حجت. باید موضوع شناسی بکنه، ربا یعنی چی؟ بعد از که موضوع شناسی که فتوا میده که ربا حرام. و مثال آخر، بنا شد 6 مثال بزنیم، الان 5 مثال گفتیم. لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت کردن چه حکمی دارد؟ خب مجتهد مراجعه میکنه به قرآن، میبینه در قرآن آمده لا یغتب بعضکم بعضا، و اثبات میکنه که لا یغتب صیغه نهیه، با علم صرف اثبات میکنه، اثبات میکنه که صیغه نهی ظهور در حرمت داره، اثبات میکنه که ظهور قرآن در حرمت حجته، و موضوع شناسی میکنه اصلا غیبت یعنی چی. موضوع شناسی میکنه، بعد از این فتوا میده که غیبت حرامه. بنابراین مجتهد موقعی که میخواد حکم شرعی را استنباط بکنه، یه مراحلی رو باید طی بکنه. مرحله اول موضوع شناسی که جلسات قبل گفت، مرحله دوم رجوع به آیات الاحکام. برای رجوع به آیات الاحکام ما مسئله را سنو کردیم، حکمش در آیات، در غیر آیات، در هر دو. این مثالی که زدیم بنابر این فرض بود که حکم فقط در آیات. حالا این ادامه داره. و صلی الله علی محمد.